پرسا.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای شنبه 28 بهمن. این جمله را کامل کنید. صورت جلسه انتخاب رهبر در مجلس خبرگان باید به امضای 2/3 اعضای حاضر در جلسه برسد. اگه فکر میکنین این جواب درسته، عدد 11 رو به 30,090 ارسال کنید. به امضای نیمی از اعضای حاضر در جلسه برسد. اگه تصورتون اینه که جواب سوال ما این گزینه است، عدد 12 رو به 30,090 بفرستید. اگه به نظرتون باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد، عدد 13 رو برامون به 30,090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه پنجره ما رو همراهی کنید. همونطور که میدونید حاکمیت قانون یکی از مفاهیم بنیادی در دنیای امروز محسوب میشه. یک اصطلاحی وجود داره که میگن قانون بد بهتر از بیقانونیه. بنابراین جوامع برای اداره امور خودشون به قانون نیاز دارن که این وظیفه بر عهده مجالس قانونگذاری در کشور هاست و ما در برنامه پنجره به نحوه انتخابات و چگونگی مشارکت مردم در فرایند انتخابات و تعیین نمایندگان مجلس قانونگذاری خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم با برنامه پنجره ما رو همراهی کنید. در برنامه پنجره این هفته به منطقه اسکاندیناوی میریم و به بررسی مجلس و ساختار یکی از کشورهای این حوزه میپردازیم، به جنوبی ترین کشور اسکاندیناوی، به کشور دانمارک. لطفاً ما رو همراهی کنید.
نظام حکومتی دانمارک مشروطه سلطنتی است. این کشور دارای یک مجلس است و دولت از میان حزب یا احزابی که اکثریت کرسی ها را در مجلس کسب کنند برگزیده می شود. اعضای مجلس 179 نفر هستند. کرسی‌های مجلس بین احزاب سیاسی که بیش از 2% آرا را کسب نمایند توزیع می‌گردد. انتخابات مجلس حداقل هر 4 سال یک بار انجام می‌شود و افراد بالای 18 سال حق برگزیدن و برگزیده شدن دارند. در نظام سیاسی دانمارک مجلس بالاترین قدرت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. مجلس 24 کمیته دائمی دارد. کمیته ها لوایح و پیشنهادها را برای تصویب در مجلس طرح می کنند. همچنین کمیته ها می توانند وزرا را برای مشورت احضار و پرسش هایی را طرح نمایند. به تعداد احزاب حاضر در مجلس گروه های مجلسی وجود دارد. در مجلس دانمارک نمایندگان 14 حزب مختلف مسئول اتخاذ مهمترین تصمیمات در مورد آینده کشور هستند. سیستم حکومتی دانمارک یک دموکراسی پارلمانی است. انتخابات عمومی هر 4 سال یک بار برگزار می شود، اما نخست وزیر می تواند هر زمان که بخواهد انتخابات را اعلام کند. در دانمارک قانون اساسی پایه همه قوانین از سال 1849 در حال اجراست و مجموعه ای از اساسی ترین قوانین و حقوق جامعه است. قانون اساسی دانمارک در سال 1849 پادشاهی دانمارک را به یک سلطنت مشروط تبدیل کرد. این بدان معناست که پادشاه هنوز رئیس دولت است، اما دارای اختیارات محدودی است، مانند امضای رسمی لوایح تصویب شده توسط مجلس. به صورت سالانه مجلس دانمارک تا 300 لایحه پیشنهادی و تغییرات در قانون را بررسی می کند. وزرا اکثر لوایح را تهیه می کنند، اما نمایندگان مجلس نیز می توانند قانون جدیدی را پیشنهاد کنند. این فرایند زمان کاملی برای بررسی می دهد. کمیته ها پیشنهادات را مورد بحث قرار می دهند و با نمایندگان گروه های زینف، محققان و کارشناسان خارجی مشورت می کنند. به عنوان آخرین مرحله مجلس به قانون جدید رأی می دهند.
خب، اطلاعاتی درباره ساختار حاکمیتی دانمارک به دست آوردیم. در اینجا گفتگوی داریم با آقای چس پرووار، سفیر محترم دانمارک در تهران. از شما دعوت میکنم با برنامه پنجره ما رو همراهی کنید. مثلا امبسادور
آقای سفیر، از اینکه در برنامه پنجره انتخاباتی شرکت کردید از شما سپاسگزارم. شما میدونید که انتخابات در هر کشوری بسیار اهمیت داره، به ویژه برای کشورهای دموکراتیک. شما نقش پارلمان رو در کشورتون چطور تعریف کردید و پارلمان چطور میتونه روی مسائل مهم کشورتون تاثیرگذار باشه؟
دانمارک بر اساس سنت مونتسکیو فیلسوف فرانسوی به تفکیک که قوا یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه ارتباط داره. البته بسیاری از کشورهای جهان این کار رو انجام دیدن. همتراز کردن این سه عنصر و تعامل بین اونها کار دشواریه. اما به نظر من پارلمان در دانمارک از نظر کنترل و نظارت بسیار بسیار قوی عمل میکنه.
چرا شما این نظام حکومتی رو برای خودتون انتخاب کردید؟ ویژگی های اون چی بوده؟
فکر میکنم به مدت زمان بسیار طولانی در تاریخ باز ما در سال 1849 پادشاه داشتیم که ضرورت وارد کردن مردم به معادلات رو درک کرد. اون در ارائه اولین قانون اساسی دانمارک نقش بسزایی داشت. اون حکم عالی پادشاهان رو کنار گذاشت تا قانون اساسی رو وارد معادله کنه. فکر میکنم این نشون دهنده توسعه و روشن فکری در اروپا بود که تأثیر بسیار زیادی روی دانمارک و تفکرات در دانمارک داشت. سپس به تدریج دموکراسی گسترش یافت. چون دموکراسی چیزی نیست که شما بتونید از امروز تا فردا اون رو اراده کنید. در مورد دانمارک بیش از 175 سال طول کشید تا قانون اساسی تدوین شد.
این دانمارک What are the election؟ در دانمارک چه نهادهایی بر انتخابات نظارت میکنند؟
Surveillance the election.
Well, احزابی که در انتخابات شرکت میکنن خودشون بر انتخابات نظارت میکنن. پس وقتی انتخابات پارلمانی اعلام میشه، احزاب هیئتی رو برای نظارت بر انتخابات تعیین میکنن. در انتخابات نمایندگان تمام احزابی که در انتخابات شرکت کردن حضور دارن. پس این نظارت از اینجا نشأت میگیره. علاوه بر این، دانمارک عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا میتونه درخواست نظارت بر انتخابات رو مطرح کنه. اونها هر زمان که احساس کنن لازمه، مثلا طبق نوبت گردشی چون این درخواستی داشته باشن، اون رو ارائه میکنن. اغلب هم سراغ دموکراسی های کم سابقه تر میرن. در داخل کشورمون احزاب بر انتخابات نظارت میکنن. احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت میکنن این کار رو به صورت جمعی انجام میدن تا ببینن که کارها به درستی پیش میره یا نه. همینطور نحوه شمارش آرا و روند انتخابات در معرض عموم مردم. من میتونم انتخاب کنم و برم هر کسی رو ببینم که وظیفه شمارش انتخابات رو بر عهده داره.
در اینجا کمی بیشتر با کشور دانمارک آشنا بشید.
پس از پایان آخرین عصر یخبندان تقریباً 10,000 سال قبل از میلاد، مردمانی از بخش‌های شرقی و جنوبی اروپا به ناحیه شمالی مهاجرت کردند. سرزمینی که زمین مسطح، خاک غنی، نزدیکی به آب و گاهی اوقات آب و هوای سخت از مهمترین ویژگی‌های آن بود. در 3,000 سال قبل از میلاد، مزارع در زمین‌های مسطح و حاصلخیز دانمارک شکل گرفتند. کشاورزان در زمان عصر آهن، دانمارکی‌ها با امپراتوری روم ارتباط تجاری برقرار کرده بودند و کالاهایی مانند پوست حیوانات و کهربا را تجارت می‌کردند. در سال 1397 با اتحادیه کالمار، دانمارک شامل گرینلند و ایسلند، نروژ و سوئد به یک سلطنت واحد ملحق شدند که توسط ملکه مارگریت اول اداره می شد. اتحادیه کالمار تا 1532 دوام آورد تا اینکه سوئد از این اتحادیه جدا شد و بدین شکل رقابت طولانی دانمارک و سوئد برای تسلط بر منطقه آغاز شد. در سال 1658 دانمارک مجبور شد سه استان خود را که امروزه جنوبی ترین استانهای سوئد را تشکیل می دهند واگذار کند. در سال 1814 حاکمیت نروژ نیز به سوئد منتقل شد. شکست در مقابل سوئد زمینه را برای ایجاد یک دولت بروکراتیک سازماندهی شده آماده کرد و مجموعی از اصلاحات در دانمارک شکل گرفت تا سرانجام پادشاه دانمارک خود را یک پادشاه مشروطه اعلام کرد و راه را برای قانون اساسی دموکراتیک کنونی هموار کرد. اقتصاد دانمارک پس از جنگ با افزایش صادرات که عاملی برای شکوفایی بود بیش از پیش بین المللی شد. در سال 1972 دانمارک به جامعه اقتصادی اروپا پیوست که بعداً به اتحادیه اروپا تبدیل شد. دانمارک از نظر جغرافیایی در بخشی از اسکاندیناوی قرار دارد و به طور کلی این کشور از نظر ارتفاع در بخش پایین قرار دارد. دانمارک کشور کوچکی است که فرهنگی متنوع نشأت گرفته از جوامع روستایی دارد و به همین علت تنوع زیادی در لهجه، غذا و بسیاری موارد دیگر دارد. پرجمعیت‌ترین مذهب در دانمارک کاتولیک ها هستند که البته 11 مجمع مذهبی دیگر در این کشور به رسمیت شناخته شده است. حدود 280,000 مسلمان نیز در دانمارک وجود دارد. مردم دانمارک برای فرهنگ اهمیت زیادی قائل هستند. در دانمارک فناوری مالی رشد زیادی داشته است و در اقتصاد این کشور نیز توانسته نقش مهمی ایفا نماید. 80% از درآمدهای کشور دانمارک بر اساس صادرات محصولات کارخانه‌ای و بازار است و هدف اصلی این کشور نیز تجارت با کشورهای اروپای غربی است. حجم صادرات کشور دانمارک در سالهای اخیر به بیش از 70% از مجموع تجارت خارجی دانمارک رسیده است.
از شما دعوت میکنم با بخش دوم گفتگو با جناب آقای چستروار، سفیر محترم دانمارک در تهران، ما رو همراهی کنید. کوالیفیکیشن اف دی کاندیدیت، تعیین صلاحیت نامزدها بسیار اهمیت داره. در دانمارک چه کسی تعیین میکنه که افراد صلاحیت نامزدی در انتخابات رو دارن یا نه؟ این موضوع با
توسط چه نهادی تعیین میشه؟
ما هیچ چیز نداریم که چون این ماهیتی داشته باشه. فردی که میخواد به عنوان عضو پارلمان نامزد بشه میتونه این کار رو به سه طریقش انجام بده. اولا چون این فردی میتونه به عضویت یکی از احزاب فعلی در این فرد سپس باید رقابت کنه تا در فهرست انتخاباتی قرار بگیره. چنین فردی میتونه حزب جدید تشکیل بده. برای تشکیل دادن حزب لازمه که افراد امضای حدود 20,000 نفر از رای دهندگان رو داشته باشن. سومین گزینه هم اینه که اون میتونه به عنوان نامزد مستقل وارد انتخابات بشه. این کار فقط مستلزمه یه نامه حمایتیه که به امضای 150 نفر رسیده باشه. بس اگه کسی بتونه حمایت 150 نفر رو جمع بکنه که بگن این فرد باید برای پارلمان نامزد بشه، اون وقت اون فرد میتونه برای پارلمان نامزد بشه، به شرط اون که بالای 18 سال سن داشته باشه و تحت قیمومیت هم قرار نداشته باشه. منظورم اینه که در دانمارک افرادی مجنون هستند که قیم دارن و نمیتونن در انتخابات پارلمانی نامزد بشن، اما سایر افراد که بیش از 18 سال سن داشته باشن میتونن برای پارلمان نامزد بشن.
افراد میتونن 80 یا 90 سال داشته باشن و در انتخابات شرکت بکنن؟
میتونن 120 سال هم باشن، البته اگه بتونن. هیچ محدودیتی برای حد اکثر سن وجود
نداره. بر اساس قانون اساسی شما چه کسی واجب نامزدی شرط در انتخابات میتونه باشه؟
هر کسی میتونه نامزد بشه. منظورم اینه که لازم نیست کسی مدرک دانشگاهی داشته باشه، لازم نیست که اصلا تحصیلات داشته باشه. هر کسی میتونه نامزد بشه، تمام و ختم کلام. هیچ محدودیتی وجود نداره، هیچ گزینشی وجود نداره، هیچ شرطی نیست. این رای دهندگان هستن که باید تصمیم بگیرند.
برای مثال اگر کسی پرونده کیفری داشته باشه آیا میتونه نامزد بشه؟
بله میتونه. شما میتونید در انتخابات نامزد بشید، اما سوال خوبی رو مطرح کردید. زمانی که پارلمان انتخاب و تشکیل شد، کمیته‌ای در پارلمان جدید وجود داره که متشکل از اعضای پارلمان. اونها باید افراد منتخب رو گزینش کنند تا ببینن که آیا احتمالاً کسی هست که سابقه کیفری داشته باشه و احتمالاً برای عضویت در پارلمان مناسب نباشه. چون این اتفاقی بسیار بسیار به ندرت رخ میده.
طبق قانون انتخاباتی شما چه کسانی میتونن رأی بدن؟ یعنی چه کسانی واجد شرایط رأی دادن هستن؟
هر کسی واجد شرایط رأی دادن است. هر کسی که 18 سال و بیشتر از این داشته باشه میتونه رأی بده. 85% مشارکت میکنن. آخرین بار 84%. ما اجباری به رأی دادن نداریم. برخی کشورهای اروپایی در صورتی که مردم در انتخابات شرکت نکنن اونها رو جریمه میکنن. ما چون این قانونی نداریم. پس شرکت در انتخابات امری داوطلبانه. پس تقریبا 85% مشارکت میکنند. عده‌ای هستند که تصمیم میگیرند از روند انتخابات حمایت کنند، اما طرفدار نامزد خاصی نیستند. این افراد میتونند برگی سفید به صندوق بیندازند و اسم هیچ نامزدی رو علامت نزنند. در آخرین دوره انتخابات 1.6 رأی دهندگان تصمیم گرفتند رأی آنها باطل بشه. در اغلب موارد علت اینه که برگه سفید میندازن. اونها برگه رو پر نمی کنن. اونها از روند انتخابات حمایت میکنن، اما به هیچ نامزدی رأی نمیدن.
شما گفتید که نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا باید بر انتخابات دانمارک حضور داشته باشه. آیا این حضور اجباریه یا اختیاری؟ این سرویلنس آف دی الیکشن دنمارک. یس.
اگه سازمان امنیت و همکاری در اروپا بگه که ما میخواییم انتخابات رو در دانمارک نظارت کنیم، ما خواهیم گفت که خوش اومدید.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا خودش تصمیم میگیره که میخواد به کدوم کشور بره و بر انتخابات در اون کشور نظارت کنه. اونها به انگلیس رفتن. به امریکا رفتن. بله، اختیاریه. از جانب اونها اختیاریه. اما اگه اونها از ما بخوان، ما میگیم لطفاً تشریف بیارید. تغییراتی هست که اعمال میشه چون ما به پیشنهادات گوش میکنیم. برای مثال به پیشنهادات سازمان امنیت و همکاری در اروپا گوش میکنیم. اگه اونها در انتخاباتی نظارت کنند و به نکته ای اشاره کنند، اون وقت ما اون نکته رو مد نظر قرار میدیم و شاید قانون رو تغییر بدیم. برای مثال یکی از نکات مورد بحث در مناظرات انتخابات بحث تأمین مالی احزاب و نامزدها در مبارزات انتخاباتیه. ما بارها قوانین رو تغییر دادیم. تازه‌ترین مورد درباره کمک‌های مالی افراد ناشناسی که محدودیت مشخصی داره. چون اگه کسی پاکت پول رو به شما بده و شما برای پارلمان نامزد بشین، اون وقت این کار ممکنه از جنبه شفافیت و انصاف مشکل ساز باشه. مسائلی این چنینی به صورت مداوم مورد بازنگری قرار میگیرن تا سیستم بهبود پیدا بکنه. اما ویژگی های اساسی از جمله اینکه افراد 18 سال به بالا باشن و هر کسی میتونه برای پارلمان نامزد بشه و اینجور مسائل برای سالیان ساله که تغییر نکرده.
آقای صفی، خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه شرکت کردید.
متشکرم.
به پایان این قسمت از مجموعه برنامه های پنجره رسیدیم. تا برنامه بعد و پنجره دیگر، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو ایران.
نمودار. جستار در میان تازه‌ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 28 بهمن برابر با 7 شعبان و 17 فوریه و من خاطره ارج همراه با تهیه کننده برنامه بانو عاطفه بنایی، کارشناس برنامه جناب آقای آیدین نامق و سرکار خانم مریم کائید، صدا بردار جناب آقای مهدی خانی‌پور و دیگر همکارانمون با اولین نمودار این هفته رادیو ایران تا ساعت 11 همراه لحظات شما. صرفه‌جویی در مصرف گاز، آب و برق وظیفه ملی همه ماست. در مصرف منابع ملی صرفه‌جو باشیم. نمودار، برنامه اقتصاد محور از رادیو ایرانه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 تا 11 صبح تقدیم علاقمندان حوزه اقتصاد و فناوری میشه. لطفاً با ما همراه باشید. سلام و صبح بخیر عرض میکنیم به همه مصرف کنندگانی که با استفاده از کالای ایرانی و تولید ملی نه محکمی به جنس قاچاق، تقلبی و بیکیفیت خارجی میگن. شماره های برنامه نمودار 220-486-220-5009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شما تا دغدغه های اقتصادیتون رو با ما در میون بگذارید. و اما عناوین خبری امروز نمودار. یارانه خانواده‌ای حذف نشده، دهک بندی ها تغییر کرده است. این از خبر اول. ارائه گزارش کمیته مزد در جلسه 30 بهمن ماه شورای عالی کار. پرونده مالیاتی معدیان خرد با بیشترین بخشودگی جرایم بسته می شود. شناسایی واحدهای مسکونی ناپایدار در کشور. مزایده 1148 فقره اموال غیر منقول در کشور آغاز شد. از اخبار بازار سکه و طلا بی خبریم. پیگیر آخرین خبرهای این حوزه میشیم از زبان جناب آقای بزرفشان از اتحادیه طلا و جواهر استان تهران. درود بر شما جناب آقای بزرفشان، خیلی خوش آمدید به مجله اقتصادی نمودار.
خواهش میکنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم عرج و همه شنوندگان رادیو ایران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای بزرفشان بزرگوار. چه خبر از بازار سکه و دلار؟
خواهش میکنم. خب ما در بازارهای جهانی شاهد افزایش 16 دلاری اونس جهانی طلا بود شدیم امروز اول هفته که در حال حاضر 2013 دلاره. در بازارهای داخلی هم افزایش قیمت داشتیم. هر گرم طلای 18 گرم با 21,000 تومان افزایش 2,790,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 3,098,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,284,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,348,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,719,000 تومان. در بازار سکه اندکی افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان افزایش 32,900,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 200,000 تومان افزایش 30,700,000 تومان، نیم سکه با 50,000 تومان افزایش 18,300,000 تومان، ربع سکه با 50,000 تومان افزایش 11,300,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 100,000 تومان افزایش 5,900,000 تومان. حباب سکه نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی نداریم. در حال حاضر 5,600,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلی. اونس نقره 23 دلار و 41 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 42,650 مبادله میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
خدا است.
با کارشناسان محترم برنامه همراه هستیم مثل روزهای روال برنامه. جناب آقای آیدین نامق، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم عرض سلام عرض میکنم. خانم ها آقایان به شما سلام ویژه عرض میکنم. خیلی ویژه اول هفته است، همه بهترین ها رو تقدیمتون میکنم.
زنده باشید و سرکار خانم کایده بزرگوار خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سلام ویژه به شنوندگان برنامه حرفه‌ای نمودار.
خیلی خوش آمدید. خب بریم سراغ خبرها. سرکار خانم کایید، اولین خبرمون از این قرار بود که یارانه خانواده‌ای حذف نشده، دهک بندی ها تغییر کرده. ما می‌خوایم در مورد این خبر بیشتر بدونیم.
خواهش می‌کنم. بله، عرض می‌کنم خدمت شما که اخیراً یه تغییراتی در پرداخت یارانه به وجود اومده، یعنی اینکه